بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحيم. ويندفع الاستشكال بأن الشك في البقاء بعنوانه لم يؤخذ صريحا في لسان روايات الاستصحاب، وإنما أخذ الشك بعد اليقين، وهو يلائم كل شك متعلق بما هو متيقن الحدوث، سواء صدق عليه الشك في البقاء أو لا. خب، بحث در ركن دوم استصحاب بود. گفتم ركن دوم استصحاب عبارة الشك در بقا، و این شک در بقا را گفتیم که بله، شک در بقا آیا از لسان دلیل به دست میاد این شرطیت، یا با همون برهانی که موضوع حکم ظاهری شکیه تا شکی نباشد حکم ظاهری جا ندارد. اگر گفتیم به عنوان اون از باب اون برهان ما ثابت کردیم که شک در موضوع استصحاب اخذ شده، گفتیم که بله این مسئله، یا اینکه نه میگیم لسان دلیل استصحاب که میگه لا تنقض الیقین بشک بالصراحه، گویا در لسان دلیل استصحاب کلمه شک اخذ شده، این نقض نکن یقین را بشک، یعنی این شک شکی در بقا حساب میشود. و گفتیم که این دوتا مسلک ثمره داره، بله در دو قضیه ثمرهش ظاهر میشه، قضیه اولش که گذشت، قضیه دوم هم این بود که آیا در اینجا استصحاب جاری می شود یا نمی شود. این که زمان متیقن گاهی متصل به زمان مشکوک اینجا فرق نمی کنه، چی شک از باب برهان اخذ شده باشد از باب اون برهان، یا از باب اخذ در لسان دلیل. و گاهی نمی دانیم که قضیه متیقنه آیا زمان متیقن متصل به زمان مشکوک یا متصل به زمان مشکوک نیست، مثل این لباسی که یقین دارم نجس شده بوده، یه نجاستی را یقین دارم در این لباس، تو نمیدونم این نجاست قبل از یه ساعت بوده که بعد شسته شده یا الان آمده نجاست، پس اصل نجاست این لباس یقینه. ولیکن اینجا خب اتصال زمان متیقن به زمان مشکوک محرز نیست، برای اینکه اگر قبل از یک ساعت نجس شده بوده بعد شسته شده پاک شده، زمان نجاست بین زمان نجاست و زمان شکی که الان هست مشکوک و شکی در نجاست فاصله واقع شده است، آیا اینجا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود. و گفتیم که بنابر این که شک در بقا در لسان دلیل اخذ شده باشد، معناش اینه که این شک در بقا متصل باشد به اون شک در یقینی در حدوث، اون وقت باید اینجا استصحاب جاری نشود. و دفع این شبه این بود، و یمکن دفع الاستشکال به ان شک فی البقا به عنوانه لم یؤخذ صریحا فی لسان روایات الاستصحاب، شک در بقا به عنوان شک در بقا اخذ نشده به صراحه در لسان روایات الاستصحاب، بله شک اخذ شده اما شک فی البقا با قید فی البقا بله ای به صراحه ذکر نشده. و انما اخذ شک بعد الیقین، اینه که میگه لا تنخذ الیقین بشک، نقص نکن یقین را به شکی که بعد از یقینه، اما این شک بعد از یقین عم از این که برش شک در بقا صدق بکند، غالبا که شک در بقا صدق میکنه، ولی در بعضی موارد مثل این مثال خب ما احراز نکردیم که این شک در بقا گفته. و هو یلائم کل شک، و این شک بعد الیقین ملائمت و سازگاری داره با هر شکی که متعلق است با اون چیزی که اون متیقن الحدوثه. متیقن الحدوث نجاست این لباس، شک هم الان داریم در نجاست این لباس، سواء صدق علیه شک فی البقاء اولا، با اینکه احراز نشده که این شک در بقا هست یا شک در بقا نیست، لعل شک در حدوث باشه، بنابر یک ترتیب چیزی یقینی به ارتفاع داریم، بنابر یک دیگریش هم شک در حدوث داریم. والاستشکال المذکور اذا، خب پس دفع این شبهه با این جواب می شود که ما اصلا شک در بقا را شرط نمی دانیم، شک باید باشد در اون شی بعد الیقین، این مقدار و این اینجا صدق می کنه. والاستشکال المذکور، و این اشکالی که ذکر شد، اذا لم یندفع به هذا البیان، اگر این جواب رو پذیرفتیم که فبهی و نعمت، و اگر این جواب را نپذیرفتیم فهاد البیان به هاد البیان یعدی این استشکال و این اشکال مذکور یعدی الا ان الاستصحاب فی موارد توارد الحالتین که در اصول یا در فقه معروفه یه جایی داریم بله مواردی داریم به نام موارد توارد الحالتین لا یجری فی نفسه در موارد توارد حالتین استصحاب جاری نمی شود منتها این که جاری نمی شود عده‌ای فرموده ان به خاطر تعارضه برای اینکه این لباس مثلا من یقین دارم گاهی نجس بوده گاهی هم پاک بوده الانی که در دست من هست نمیدونم پاکه یا نجس اینجا بخوام استصحاب حالتین در این لباس وارد شده هم طهارت وارد شده و هم نجاست وارد شده پس طهارت سابق را هم یقین دارم نجاست سابق را هم در این لباس یقین دارم منتها الان بخوام استصحاب بکنم طهارت لباس را این طهارت لباس جاری نمیشه چرا برای اینکه زمان یقین به طهارت زمان متیقن که اون طهارت قبلی باشه اون نمیدانیم که متصل باشد به زمان مشکوک شاید اون زمان نجاست بعد زمان شک به طهارت الان ولی زمان یقینی به طهارت که زمان متیقن کدوم طهارت را یقین داشتم لعل اون طهارتی بوده که بین اون طهارت قبلی و این شک الانی یه نجاست قطعی فاصله واقع شده باشه اتصال نداره زمان یقین به زمان شک اینجا باید استصحاب جاری نشود یه مثالش لا اجری فی نفسی لا خو یک یه عده اینجور گفتن فی نفسه این استصحاب جاری نمیشه به خاطر این شرطی که الان گفتیم چون شکی در بقا صدق نمی کنه شکی که من الان دارم در طهارت این شکی من شکی در بقای اون طهارت قبلی گفته نمیشه برای اینکه احتمال میدیم اون طهارت قبلی قبل بوده بعد از اون نجاست اون نقص کرده از اینجا اتصال احراز نشده و شکی در بقا صدق نمی کند بعضی هم گفتن که نه اینجا هم استصحاب طهارت جاری میشه و هم استصحاب نجاست جاری میشه غایت الامر تعارضا و تساخدا می فرما اگر این اشکال رو ما قبول کردیم و این جواب را که الان گفتیم نپذیرفتیم اون وقت در موارد توارد حالتن لا یجری فی نفسه اصلا فی نفسه استصحاب جاری نمیشه لا من اجل تعارض که عده ای از علما فرموده ان فاذا علم بالحدث والطهاره و بله در خود انسان علم دارد به حدث گاهی محدث بوده گاهی متطهر بوده و شک فی المتقدم منهما نمیداند که دو ساعت قبل طهارت داشته بعد محدث شده یا نه دو ساعت قبل محدث بوده بعد طهارت پیدا شده نتیجتا الان شک داره که محدث یا متطهر یا در لباس مثلا همینجور مثال یا فرض فرمانی ظرفی است که این ظرف گاهی میاد توی حوض کفی این آفتابه مثلا گاهی میاد توی حوض میخورد پاک میشه گاهی هم در مستراح میره نجس میشه الانی که برداشتم این کاسرا یه ترشحی از کف این آفتابه آبی ترشح کرد برای لباس من شک دارم کف این آفتابه الان پاکه یا نجس و یقین دارم گاهی پاک بوده گاهی نجس اینجا رو میگن توارد حالتین فهو یعلم اجمالا بالحدث من بله این علم یقینی به حدث داره راجع به خودش یا یقینی به نجاست این تهی آفتابه داشتیم یا یقین به نجاست این لباس هم داشتیم برای چی؟ برای اینکه اول اگر طهارت بوده بعدش این نجس و اگر اول نجس بوده الان خب بعدش پاک بوده علی کل نجاست بهش عارض شده قطعا اما الان یا الان نجسه برای اینکه در صورتی که حدث قبل بوده یا الان محدثه در صورتی که طهارت فرض فرمایید که ساعت 8 صبح بوده الان که ساعت 12 صبح هست الان مثلا محدثه او قبل ساعت یا نه ساعت 8 محدث بوده پس اصل حدث در وجود آقا یقینیه و یه شک فی الحدث فعلا و اما فعلا شک داره که محدثه یا محدث نیست فزمان الحدث المشکوک زمان حدث مشکوک که هو الان اون زمان حدث الانه ولیکن زمان حدث متیقن مردد بین ساعت 8 و ساعت 12 زمان حدث مشکوک همین ساعت 12 مردد بین الان و ما قبل بین الان و ما قبلش یعنی ساعت 8 صبح مثلا فلا یجری استصحاب الحدث و مثل ذلك یقال فی استصحاب الطهاره این مطلب که ما نمیتوانیم استصحاب حدث رو جاری کنیم از اون طرف هم استصحاب طهارت رو هم نمیتوانیم جاری کنیم برای که اتصال پیدا نکرده زمان متیقن به زمان مشکوک، یا به تعبیر دیگر بگو شک در بقا صدق نمی کنه. شک داریم در وجود طهارت یا در وجود حدث، ولیکن این شک شک در بقا گفته نمیشه. ثم ان هذا الركن الثاني، این رکن دوم که همین شک در بقا باشد، قد یساق به صياغت اخرى، گاهی ریخته شده به صياغت دیگری، فیقال گفته شده ان الاستصحاب متقال. ما هنوز با چه صياغتی ریختیم این رکن دومی را؟ گفتیم باید شک در بقا صدق کند. در موارد توارد حالتین شک هست، ولیکن شک در بقا صدق نمی کنه. از این جهت ممکنه در موارد توارد حالتین اصحاب جاری نشه. گاهی این شک در بقا را به یک صیغه دیگری به عنوان رکن دوم استصحاب بیان شده. اون صیغه دیگر چیه؟ قد یساق به صیغه اخرى فیقال ان الاستصحاب متقوم. رکن اول یقینی به حدوث، رکن دوم شک در بقا. عوض شک در بقا تغییر بده، بگو به ان یکون رفع الید عن الحالت السابقه نقدا لليقين بالشک، که بله رفع ید از حالت سابقه، این نقض یقین به واسه شک گفته شود. و یفرع على ذلك، و متفرع می شود بر این بیان، بر این سیاقه، به انه متى ما لم يحرز، هر وقتی که احراز نشد ذلك، یعنی این که دست برداشتن از حالت سابقه، این نقض یقین باسته شک. و احتمله، و احتمال دادیم که شاید این دست برداشتن از حالت سابقه نقضاً للیقین بالیقین باشد، نقض یقین به یقین باشد. فلا یشمله، در این صورت شامل نمی شود او را دلیل استصحاب، اون نهیی که در عموم دلیل استصحابه. و مثالش مثل چی؟ و قد مثل لذلك، یا مثل لذلك بما اذا علم به طهارت عدت اشیا، بنده علم داشتم به طهارت اشیا، عبا، قبا، عمم، هر سه تا رو علم داشتم که پاک. ثم علم اجمالا به نجاست بعضها، بعضی از این سه چیز یقینا نجس شد، علم اجمالی پیدا کردم. فان المعلوم بالعلم، حالا میخوام در عبا استصحاب طهارت جاری کنم، در قبا استصحاب طهارت جاری کنم، در عمامه استصحاب طهارت جاری کنم، در هیچ کدام اینها استصحاب جاری نمیشه. اینجا هم دو وجهه، یه وجه اینه که به خاطری که علم اجمالیه، در اطراف علم اجمالی بخوایم در کل جاری کنیم، خب یقین دارم که نجاست، با یقین به نجاست در هر سه تا که استصحاب جاری نمیشه. بخوام در بعض جاری کنم، دون بعض ترجیح بلا مرجحه، در کل بخوام جاری کنم تعارض میکنه. استصحاب طهارتی در عبا با استصحاب طهارتی در قبا با استصحاب طهارتی در عمامه، این سه تا تعارض میکنه، واسه تعارض ساخته میشه در اطراف علم اجمالی، یه مبنا. اما اگر این رکن دوم رو با این سیاقه بیان کردیم، امکان داره بگم اینجا فی نفسه در این سه تا استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ برای که من میخوام در عبا استصحاب جاری کنم، اگر دست بردارم از طهارت قبلی عبا، این دست برداشتن از طهارت قبلی عبا که همون حالت سابقه، آیا این دست برداشتنم نقض یقینی به شک؟ نمیدونم. لعل این نقض یقینی بل، یعنی برای اینکه یک نجاست رو علم داشتم، لعل اون نجاست واقعی که من علم اجمالی بهش داشتم، او آمده به همین عبا خورده باشد. خب اگر به عبا تعلق گرفته باشد، الان که دست از طهارت عبا بردارم، آیا این نقض یقین به شک یا نقض یقین به یقینه؟ هر دو تا احتمال میره. وقتی احتمال رفت، پس احراز نکردم که دست برداشتن از طهارت عبا نقض یقین به شک گفته شد. ثم علم اجمالا بنجاسه بعضها، فان المعلوم بالعلم الاجمالي لما كان مرددا، اون علم بنجاست یکی از این سه تا که دارم، او چون که مردد بین تلک الاشیاء الثلاثه عبا و قبا و عمامه، فكل واحد منها، هر کدام از این اشیاء ثلاثه، خب اگر من دست از طهارتش بردارم، رفعیت کنم از حالت سابقش که اون طهارته، این رفعیت از طهارتش، خب نمیدونم، احتمال میدم که نقض یقین به شک باشه، و احتمال میدم نقض یقین بل یحتمل ان یکون معلوم النجاسه، شاید اون نجاستی را که علم اجمالی داشتم به همین تعلق گرفته باشه، و بالتالی اگر در واقع به این تعلق گرفته باشد، دست برداشتن از طهارتش نقضی چیه؟ نقضی یقین بالیقین، یقین به طهارت با یقین به نجاست نقض شده. و بالتالی یحتمل ان یکون رفع الید عن الحالت السابقه فیه، در این هر کدام نقضا للیقین، نقضی یقینه بالیقین، یعنی من دست برداشتم از طهارت سابقه این عبا، و این دست برداشتنش که یقینی به طهارتش قبلا داشتم، این یقینی به طهارتی در این عبا نقش شد واسه یقینی به نجاست. فلا یجر الاستصحاب، استصحاب جاری نمیشد به قطع نظر عن المعارضه، که این مسئله دومه که میگفتن در اطراف علم اجمالی اصول رو بخوایم در همه عرصه طرف جاری کنیم با هم معارضه میکنه، بران که یکش یقینا نقش شده، حالا او کدومه نمیدانیم، بله با هم تعارض میکنه بین الاستصحاب هنا و الاستصحاب هناک، استصحاب در عبا با استصحاب قبا و عمامه، استصحاب طهارت در هر سه تا خوب امکان نداره، برای اینکه یقین دارم یکش نجس شده. خب این رکن دوم را عوض شک در بقا اینجوری تعبیر کردن که دست برداشتن از حالت سابقه نقض یقین به شک گفته شود و نلاحظ علی ذلک. اما این سیاقه دومی رو ما قبول نداریم. چرا؟ اولا ان العلم الاجمالی جواب اولش پر واضحه. خب یقین که داشتم به نجاس به طهارت این ستا، خب یقین به طهارت هر کدوم با به خصوصیت فردی، یقین به طهارت عبا به ما هو عبا، به قبا به ما هو قبا و به عمامه به ما هو عمامه، این متيقن ما طهارت عبا. الان که علم به نجاست پیدا کردم، علم به نجاست جامع پیدا کردم به عنوان احدها، نه به عنوان عبا، نه به عنوان قبا، نه به عنوان، پس با عنوان خصوصیت الان همشون مشکوکه و هیچ گاهی هم علم اجمالی بهش تعلق نگرفته. من اگر الان دست از طهارت عبا بردارم این نقض یقین به شک گفته میشود. بله اختلاف است بین علما، بین محقق عراقی از یک طرف و بقیه علما و مشهور علما از طرف دیگر در موارد علم اجمالی. 5 تا کاسه یا فرض کن 2 تا کاسه، کاسه شرقی و کاسه غربی، یا همین عبا و عمامه و قبا، علم اجمالی یک قطره از نجاست از بالا ریخت آمد به یکی اینها خورد و من ندیدم تفصیلا که به کدامش خورد. اینجا علم اجمالی به نجاست یکی از این سه تا پیدا کردم. آیا علم اجمالی مسبش و مرکزش و متعلقش که علم تعلق گرفته، آیا به جامعه یا به واقع؟ محل بحث بین علما، مشهور و معروف اینه که علم اجمالی متعلق است به جامع نه به واقع. خب اگر به جامع متعلق باشه معنیش چیه؟ معنیش اینه یعنی اون مقداری که مورد علم تعلق گرفته نجاست احد هذه الصلاه، یک به عنوان احدها، فقط بیشتر از این دیگه هیچ خصوصیت دیگری تحت علم واقع نشده. اینو میگن متعلق علم به چیه؟ متعلق علم جامعه. در مقابلش محقق آزیای عراقی میفرماید که نه، متعلق علم اجمالی جامعه، یعنی اون که فی علم الله این نجاست به او تعلق گرفته، علم منم به همون تعلق گرفته، اون نجسه با خصوصیتش، منتها خود چون که پیش من مبهم شده که اون خصوصیت ای باشه یا او، و الا اصل علم پرش اون خصوصیت رو هم گرفته. اینه میگن متعلق علم به واقع. و مسلک مختار ما همون مسلک مشهوره، اولا ان العلم اجمالی ليس متعلقا بالواقع بل بالجامع به عنوان احدها. خب به عنوان احدها علم دارم نه به عنوان عبا، پس به عنوان عبا الانم شک دارم، شک به طهارت عباب ما هو، به نجاست عباب ما هو عبا. خب وقتی شک، اگر دست از طهارت قبلیش برداشتم اون یقینی به طهارت قبلی نقش شد واسه شک، بل بالجامع. فلا يحتمل ان يكون اي واحد من تلك الاشياء معلوم نجاسه، هیچ کدام این سه تا با قید خصوصیتشان عبای بما هو عبا یا قبای بما هو قبا، هیچ کدام اینها معلوم النجاسه نیست، علم ندارم. اگر علم ندارم دست برداشتن از طهارت قبلی نقض یقین به شک گفته میشه. این جواب اول. البته این جواب جواب مبناییه، یعنی بر فرضی که ما مبنای مشهور را قبول کنیم که مبنای محقق آزیا را قبول نکنیم، یکی. و ثانیا لو سلمنا، افرض ما طرفدار محقق عراقی شدیم، گفتیم علم اجمالی تعلق گرفته به واقع، ولكن فهو يتعلق به على نحو يلائم ما شاء. درست علم اجمالی تعلق گرفته به واقع، یعنی یکی از این ستا با اون خصوصیت عبائیت یا قبائیت یا چی یا عمامیت مثلا علم بهش تعلق گرفته، ولی در این حال این یک جور علمی است چون اجمالیه، با ابهام و با اجمال توأمه، در این حال بله ابهام و تردد هم وجود داره، همین ابهام و تردد رو ما میگیم شک. پس علم اجمالی با شک جمع میشه. اگر من دست از طهارت قبلی این عبا بردارم، این گفته نمیشه که این نقض یقین به یقین شده، گفته میشه نقض یقین به شک شده، برای اینکه در عین حالی که یقین دارم علم اجمالی دارم، افرض در واقع علم اجمالی من مرکزش و متعلقش همین عبای به ما هو، در عین حال شک در نجاست عبا هم دارم. با هر دو جمع میشه. اون شکی که جمع نمیشه با علم تفصیلیه نه با علم اجمالی. لو سلمنا ان العلم الاجمالی يتعلق بالواقع فهو يتعلق به، تعلق گرفته با واقع، فرض کن به عبا، ولكن على نحوی تعلق گرفته، یقین به نجاست عبا پیدا شده در ذهن من که یلائم مع الشک فیه ایضا، ملائمت داره با شک در این نجاست عبا ایضا، یعنی شک هم هست. و دلیل الاستصحاب که گفته لا تنخذ الیقین بشک، مفاده انه لا یرفع الید، برداشته نشود دست از حالت سابقه یعنی از طهارت عبا، فی کل موردین که یکون بقاؤها بقای اون حالت سابقه در اون کل مورد مشکوکه. خب الان طهارت قبلی در این عبا مشکوکه یا نه؟ خب مشکوکه، اگر دست بردارم این نقض یقین به شک گفتن. و هادا یشمل محل الکلام، در این حالی که احتمال میدم در واقع نقض یقین به یقینه، در این حال نقض یقین به شکم هست. و همین مقدار در دلیل استصحاب عموم اطلاق دارد، میگن ما نقض یقین به شک نکن، چی اون شکی که در اون مورد اصلا نقض یقین به یقین هیچ گفته نشود، یا اینکه در اون موردی که هم نقض یقین به یقین احتمالش میره و هم در عین حال نقض یقین به شک گفته میشه. و هذا یشمل محل الكلام حتی لو انطبق العلم الاجمالی بالنجاسه على نفس المورد ايضا، در این نفس موردی که عبا باشه که ما میخوام الان استصحاب طهارت شو کنیم، افرض اون علم اجمالی من به نجاست ای تعلق گرفته باشد. فان قيل بل لا يشمل، اگر گفته شود که نه بابا این اگر علم به ای تعلق گرفته، پس طهارت قبلی این نقض به یقین به نجاست شده، بالعلم به نجاست شده، و حین اذن لا ننقض اليقين بشك، ای گفته میشه که نقض یقین به یقین شد، گفته نمیشه نقض یقین به شک شد. کان الجواب، جوابش اینه ان الباء هنا، فقط سری کلمه با، لا تنقض اليقين بشک، معنایش اینه که نقض نکنی یقین را به سبب شک، یعنی سبب نقض شک باشد، یا نه نقض نکنی یقین را فی حالت شک. درست سبب این نقض در واقع اون علم اجمالی شده که یه نقض یقین به یقین شده، ولیکن این نقض یقین به یقین فی حالت شک صدق میکنه. و کی گفت لا تنقض اليقين بشك بابایش سببیه باشه؟ نه، بابا معنای سببیه نیست. ان الباء هنا لا يراد بها، اراده نشده به این کلمه با، این که مولا ما را نهی کرده از نقض کردن یقین سابق به سبب شک، با را به معنای سبب نمیگیریم. و الا اگر این باب معنای سبب باشد، خب به چه قرینه میفهمیم که این باب معنای سبب نیست؟ قرینش اینه لازم میاد امکان النقض بالقرعه والاستخاره، لازمش اینه که بله امکان داره ما نقض کنیم با قرعه و استخاره، برای اینکه در مواردی که فرض که حالت سابقش نجاسته، ما قرعه زدیم قرعهش بر طهارت آمد، الان دست از نجاست سابقه برمیدیم، این دست برداشتن از حالت سابقه که یقین به نجاستش داشتیم یا یقین به طهارتش داشتیم استصحاب میکنیم، فرض که یقین به نجاستش داشتیم، حالت سابقهش یقینی به نجاست، و الان قرعه زدیم قرعهش در آمد به طهارت، ما الان اگر از نجاست قبلی دست برداریم، سبب این دست برداشتن ما چیه؟ به سبب شک دست برداشتیم از یقین به نجاست یا به سبب قرعه؟ به سبب قرآن. پس اگر به سبب قرآن دست برداشتیم، باید اینجا بتوانیم قرآن بزنیم، و حالا که در این مورد قطعا قرآن و استخاره جاری نمیشه، و اگر ما دست برداریم از نجاست سابق، این خلاف نهی استصحاب است. بل یراد و بذالک، پس مراد از لا تنقض اليقین بشک معنای چیه؟ میفرماید بل یراد و بذالک انه لا نقضه، در مواردی که یقین سابق هست، حالت سابقه داره، اونجا نقضی نیست، فی حالت شک، نه اینکه سبب نقض شک شده باشد، وحیه و این حالت شک محفوظتون فی المقام، برای که وجدانن در این حالی که افرض علم اجمالی من به نجاست این عبا تعلق داره، ولی در این حال فعلا و به حسب ظاهر شک در طهارتش دارم، یعنی در این حالت شک دست بردارم از طهارت قبلی، اینو میگن که نقض یقین در حالت شک. خب حالا یک نگاه اجمالی بیاندازیم در پرتوی این دوتا رکن. در باب استصحاب دو رکن پیدا شد، یکی یقینی به حدوث، یکی هم شک در بقا. ببینیم که در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه، خب ملتفتن آقایان که شبهه دو جوره، گاهی در شبهات حکمیه هست یعنی مورد شک ما، یه حکم کلی الهیه در اصل یک جعلی همچی قانونی در شریعت، اینو میگن شبهات حکمیه. ما گاهی نه مورد شک ما، اصل قانونی شریعت رو میدانیم، شک در یک فردی از حکم شرعی در این مورد داریم، اینو میگن شبهات موضوعی، که شک در حکم جزئیه نه در اصل جعل. و مثلا اصل آب رو میدانیم، اونی که در شریعت جعل شده، کل ما این طاهر و انزلنا من السماء ماء طهورا، ولیکن این لیوانه رو که آوردن دست ما دادن نشک داریم که این پاکه یا نجیس، اینو میگن شبهه موضوعیه. یه وقتیست که یه آبیست، یک آب کرست که تغییر کرده بود، یقین داشتیم که در شریعت جعل نجاست شده، بعد زال تغییره به نفسه، به نفس تغییرش زائل شد، در اصل همچو کری در شریعت در اصل قانون الهی شک داریم که آیا کری که تغییرش زائل می شود این در شریعت پاکه یا در شریعت نجسه. شبهات الحکمیه فی ضوء الرکن الثانی، شبهات حکمیه. خب این در پرتو شک در بقا، کسی اشکال میکنه که در شبهات حکمیه هیچگاهی شک در بقا صدق نمی کند، همیشه شک در حدوثه، پس در شبهات حکمیه باید استصحاب جاری نشود، کما اینکه آقای خویی میفرماید در شبهات حکمی اصلا استصحاب جاری نمی شود، منتها ایشان نه به این لحاظ شک در بقا، بلکه از باب یک شبهه دیگر که تعارض جعل با مجعول باشد، که اگر بحثش آمد متعرض می شیم. از شبهات الحکمیه فی ضوء الرکن الثانی، و قد یقال ان الرکن الثانی، گفته می شود که این شرط دومی را که شما در استصحاب کردین، این شرطی است که سبب میشه که استصحاب در شبهات حکمیه یعنی در احکام کلی الهی اصلا جاری نشود. یستدعی عدم جریان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، شبهة حكمية مثل چی؟ كما إذا شك في بقاء نجاسة الماء، آیا آب نجسه یا نه، اصلا آب در شریعت نجسه یا نه، یا شک شود في حرمة المقاربة، آب نجسه کدوم آب بعد زوال تغییر، یا کدوم مقاربت، مقاربت که خب حرام نیست، گفت فأتوا حرثكم عنا شئتم، کشت کنین، میفرماید نه شک ما در حرمت مقاربه بعد نقاء من الدم، که از دم پاک شده ولی هنوز غسل نکرده. در اینجا اصل این قانون کلی رو نمیدونم در شریعت این حکمش چیه، و ذالک، خب چرا اینجا استصحاب جاری نشه؟ بله، برای اینکه خب نجاست حکم شرعی که هست جعلی شرع، خب ما میگیم این آب کور پیش از آن که زائل بشه تغییرش، وقتی آب کر متغیر شد به لون یا به طعم یا به ریح، خب یقینا نجس شد یا نه، بعد خود به خود این تغییرش از بین رفت، صاف شد این کر، خب شک میکنیم که این کری که الان صافه پاکه یا نجس، خب استصحاب میکنیم بقای نجاستش، چرا اینجا استصحاب بقای نجاست نشود، و این الانی که شک داریم که این کر پاکه یا نجس، معنیش اینه که شک داریم در بقای اون نجاستی که تا یه ساعت قبل، نیم ساعت قبل در این کر نجاست وجود داشت، الان شک داریم اون نجاست باقیه یا باقی نیست. و همچنین در حرمت، پیش از آن که خون قطع بشد، خب یقینا مقاربت حرام بود یا نه، خب الان شک میکنیم، بعد از لحظه ای که قطع شد شک میکنیم حرامه یا نه، استصحاب میکنیم بقای حرمت رو، و این شک در حرمت شک در بقای بلا شبه استصحاب میکنه، چرا جاری نشود؟ ایشون میفرماید نه، و ذلک لان النجاسه والحرمه، نجاست که حکم شرعی وضعیه، و الحرمه که حکم شرعی تکلیفیه، و کل حکم شرعی و هر حکم شرعی غیر از نجاست، یعنی تمام احکام شرعی، لیس له وجود و ثبوت الا بالجعل، یه از امور واقعیه تکوینیه خارجیه که نیست، امرش اعتباری، امرش جعلی، شارع اعتبار کرده حرمت را یا نجاست را، خب لیس له وجود و ثبوت الا بالجعل، والجعل والاعتبار آنی دفعی، دائما جعل و اعتبار آنی و دفعیه، یعنی همین الان در همین لحظه حرمت تا روز قیامت برای این شی مثلا جعل شد، اینجوری نیست که حرمت روز اول جعل شده باشد، حرمت روز دوم بعد، نه در یک جعل، در یک آن تمام این حرمت ها تا روز قیامت جعل شده. خب اگر امروز یقینا حرام و فردا شک میکنم، این حرمت فردا بقای حرمت امروز نیست، او یه جعل، این یه جعل. والجعل آنی دفعی فکل المجعول یثبت فی عالم الجعل فی آن واحد. تمام حرمت ها، حرمت امروز، حرمت فردا، حرمت پس فردا، حرمت پس تر فردا، تمام اونها دفعتن با یک کلام مولا ثابت میشه در عالم جعل فی آن واحد، من دون ان یکون البعض منه بقاء للبعض الاخر، بدون اینکه بده باشد حرمت فردا بقای حرمت امروز. نه، حرمت فردا هم حکم شارع جعل کرده در همون وقتی که حرمت امروز را جعل کرده بود. و مترتبا علیه زمان، بدون اینکه اون مترتبی بر ای باشه زمانا، فنجاست الماء المتغیر افرض، در واقع مولا وقتی نجاست را جعل کرد برای کر متغیر و کر که زال تغییره، اون هر دو تا حرمت در آن واحد جعل شد، هیچ کدامش بقای دیگری گفته نمیشه. فنجاست الماء المتغیر به تمام حسسه ها، به تمام حسسه، یه حسش اینه که اون در حالت بقای تغییر نجسه، یه حسه دیگری نجاست اینه که بعد زوال تغییر هم اون نجاست جعل شده، و حرمت مقاربت المرأه قبل از انقطاع جعل شده، بعد از انقطاع هم جعل. این حرمت بعد از انقطاع دم کی جعل شده؟ در همون وقتی که حرمت قبل از انقطاع جعل شده، به تمام حسسها ها متقارنتون زمانا فی عالم الجعل. و علیه بنابر این بیان فلا شک فی البقا، ما اصلا شکی در بقا نداریم، بلکه شک داریم در حدوث حسه دوم. بله، شکی در بقا گفته نمیشه، بل ولا یقین به حدوث المشکوک اصلا، بلکه نسبت به اون حسه اول خوب یقین داشتم جعل شده، نسبت به حسه دوم یعنی بعد الانقطاع، بعد انقطاع دم، اصلا در اصل جعل شک داریم که حرمت جعل شده یا جعل نشده، بل المتيقن اونی که جعل شده حسه من الجعل، اون یقین دارم، یعنی حرمت قبل انقطاع دم. و حرمتی که مشکوک کدومه، والمشکوک حسه اخرى از اون حکم که حرمت بعد انقطاع دم باشد. وقتی اینجوری فلا یجری استصحاب النجاسه او الحرمه، نه استصحاب نجاسه جاری میشه و نه استصحاب حرمه. چرا؟ برون که هیچ کدوم اینا شک در بقا گفته نمیشه، بلکه شک در حدوث حسه دیگری از جعل. و هذا الكلام، ایشون میفرماید که بله، شبهه شبهه قویه، ولیکن با کمال خوشبختی که این شبهه جوابی دندون شکنی دارد. چرا؟ اون جوابش چیه؟ اینه، و هذا الكلام مبني على ملاحظة عالم الجعل فقط، فإن حسس المجعول فيه متعاصرة بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول، فإن النجاسة بما هي صفة للماء المتغير الخارجي لها حدوث و بقاء. می فرماید که احکام شرعیه، البته در اینجا ندارد، اصل نظر ایشون متوضیح نظر مرحوم شهید صدر اینه، می فرماید احکام شرعیه با دو منظار بهش میشه نظر کرد. مثلا مولا این هنگامی که نجاست ماء متغیر را جعل می کند، این نجاست را که مولا جعل می کند میشه با دو عینک بهش نگاه کرد، به عنوان حمل اولی و به عنوان حمل حقیقی. به عنوان حمل اولی اگر نگاه کنیم، بله، به عنوان حمل اولی و یا به منظار اولی اگر نگاه کنیم، چیه آقا؟ این نجاست را که مولا جعل کرده یا اصلا نجاستی نیست، چیه؟ یک صورت ذهنی در ذهن مولا صاف، مثل آینه پاک و صاف، اون تصوری که داره به عالم جعل اول، حمل اولی، یعنی به منظار این که در نفس مولا وجود داره. به این معنا، به این معنا اگر بگویم، بله، اینو میگن عالم جعل. خب اگر به عنوان عالم جعل به این نجاست نگاه کنیم، اصلا نجاست نیست، اصلا خباستی وجود نداره، بلکه یک صورتی در ذهن مولا پاک، صاف، شفاف. این یک آله. بعد این نجاست نظر دومی و منظار دومی، به منظار دوم اگر به این نگاه کنیم، به منظار دوم یعنی به نجاست به ما هو عارض علی الماء الخارجی، به این عنوان، بله، نجاست نجاسته، نجاست خبث، بله، خبث دارد، نجاست فرض قبح دارد، نجاست استقذار دارد. خب پس این نظر کردن به این حکم شرعی با دو منظار میشه نگاه کرد، یعنی با دو عینک میشه دید این نجاست را که مولا جعل کرده. خب در باب استصحاب آیا در کدوم نظر در نجاست معتبره؟ ایشون میفرماید که نه، در باب نجاست نظر عالم مجعول معتبره، یعنی نگاه نظر کنیم به نجاست به ما هو عارض علی المائل خارجی. خب اگر به ما هو عارض علی المائل خارجی نگاه کنیم، اون وقت قهرن حرمتی در آن دوم یا نجاستی در آن دوم بقای نجاستی در آن اول گفته میشه. بله به ما هو صفت و تصور فی ذهن المولا، خب همشون یکی در آن واحد جلد، ولی به ما هو موجود مجعول و عارض علی المائل خارجی، اون وقت حرمتی در آن دوم بقای حرمتی آن اول گفته میشه. و معیارم در باب احکام شرعیه همیشه این نظر دومه، نه نظر اول. ولی زا میفرماید و نعم ما افاد رحمت الله علی و هذا الكلام، این اشکال که گفتین شک در بقا گفته نمی شود، این مبنی است بر ملاحظه عالم جعل که احکام را به اون منظار اول به عینک اول ببینیم. جعل یعنی به ما هو صورت مصفا فی ذهن المولا، فقط در این عالم در با این نظر اگر نگاه کنیم، بله احکام شرعیه تمام حسسش در آن واحد جعل میشه، در آن واحد مولا تصور میکنه و جعل میکنه. فا این حسس المجعول فیه متعاصره به ما بین ما، و حالان که در باب احکام و در باب ادله و نظری به احکام همش معیار نظری دومه، نه معیار نظری اول. و الا به نظر اول نجاست اصلا نجاست نیست، بلکه صورت مصفا فی ذهن مولا و از جزء ذهن مولا شد، برای اینکه اون چی در ذهن مولا یا هم از اجزاء ذهن مولا حساب میشه، نجاستی وجود نداره. بینما ینبغی لحاظ احکام به لحاظ عالم مجعول، به لحاظ عالم مجعول یعنی چی؟ یعنی نجاست به ماهیه صفت للما، نجاستی که در خارج عارض بر ما آب خارجی. خب اگر این نجاست رو به این لحاظ نگاه کردیم، این نجاست دارای حدوث و بقا می شود، لها حدوث و بقا و کذالک حرمت المقاربه. اگر بله حرمت به ما هو حرمت در عالم نفس مولا نگاه کنیم، حرمت اصلا حرمت نیست، یک تصوری در ذهن مولاست. بله اما این حرمت را به ما هو مجعول و به ما هو عارض علی المقاربه الامراه الخارجیه اگر نگاه کنیم، بله لها حدوث و بقا و کذالک حرمت المقاربه به ما هي صفت، این حرمت مقاربتی که صفتون للمرأه عارض بر مرأه می شود، اون مرأه‌ای که حائزه و خونش قطع شده و اون زنی که الخارجیه خارجی در خارج وجود داره، به این لحاظ حرمت مقاربت به لحاظی که عارضی بر این زن می شود حدوث و بقا داره. در ساعت اول حرمت حدوث، بعد در ساعت دوم اگر حرمتی باشه، در عرف گفته میشه که این حرمت ساعت دوم بقای همون حرمت ساعت اول است. فیتم بملاحظة هذا العالم، و با این عینک و با این دید و با این منظار یتم الیقین بالحدوث و شک فی البقا. وقتی که یقین به حدوث شک در بقا صدق کرد، هر دو تا رکن استصحاب تمام شد. نتیجهش اینه که استصحاب در شبهات حکمیه جاری می شود. این راجبه بله شبهه در چی؟ در قبال رکن دوم. جیم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، رکن سوم در باب استصحاب، شرط استصحاب که در کجا جاری میشه استصحاب، رکن سومش اینه که قضیه متيقنه و قضیه مشکوکه واحد باشد. مثلا قضیه متيقنه من چیه؟ عدالت زید، دیروز یقین داشتم به عدالت زید، راجع به امروز شک دارم، چون بعد از دیروز یه بعضی عملی از این سر زد که راجع به امروز شک کردم که یه عادل، ممکنه دیروز عادل بوده ولی امروز برگشته باشد از عدالت، عدالتش از بین رفته باشه، شک دارم به عدالت. خب قضیه متيقنه ما چیه؟ عدالت و زیدی. قضیه مشکوکه ما چیه؟ امروز که شک دارم بازم عدالت و زیدین. دیدیم که قضیه متيقنه هم عدالت زیده، قضیه مشکوکه هم عدالت زیدین. اینجا رو میگن استصحاب جاری میشه. اما در جایی که متيقنه ما عدالت زیده، مشکوکه ما عدالت امره، چون دیروز زید عادل بود، امروز استصحاب کنیم عدالت امر رو، اینجا نه. قضیه متعقنه چیزیه و قضیه مشکوکه چیزی دیگره، ولی زو استصحاب جاری نمیشود. اینه گفتن رکن سوم و شرط سوم در باب استصحاب. و هذا هو الركن الثالث و الوجه في ركنيته، وجه در این که ای چرا رکنه، انه مع تعظم مع تغایر القضیتین، با تغایر دو تا قضیه که قضیه اولی عدالت زیده، قضیه دومی عدالت امر، لا یکون الشک. ما اگر الان به عدالت امر شک داریم، این شک به عدالت امر شک در بقای عدالت زید گفته نمی شود، بل فی حدوث قضیه جدیده، این شک در حدوث عدالت دیگر است غیر از عدالت زید. و من هنا یعلم به انها ذا لیس رکن. می فرما اگر این جوری معلوم شد که یک شرط سومی نیست، این در حقیقت اگر قضیه متعقن و مشکوک یکی نباشه، شک در بقا گفته نمیشه، شک در حدوث عدالت دیگر برای عام غیر از عدالت زید. و ان هذا ليس ركن جديدا مضافا الى الركن السابق، بل هو مستنبط منه، بلکه این وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه استنباط شده و استخراج شده از همون رکن دومه که شک در بقا باشه. و تعبیر آخر عنه، و تعبیر دیگر از همون رکن دومه، بله، و قد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجاري، خب این رکن را تطبیق بشه، این رکن بر استصحاب که جاری میشه در شبهات موضوعیه، و همچنین تطبیق کنیم این رکن را بر استصحابی که جاری میشه در شبهات حکمیه، در شبهات موضوعیه یک مشکلی پیدا میشه طبق این شرط که وحدت قضیه با این عبارت اگر بگویم قضیه متعقنه با مشکوکه واحد باشد، و در شبهات حکمیه یه اشکالاتی دارد، در شبهات موضوعی هم یه اشکالاتی دیگری دارد. و واجهه فی کل من المجالین بعض المشاکل، در پرتو این رکن دوم که به این تعبیر بگویم، یا بگو رکن سوم که رکن دوم شکی در بقا بود، رکن سوم وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه و صعوبات، باید این مشکلات و صعوبات را بتوانیم حل کنیم، تا اینکه اگر این شرط سوم به عنوان شرط مستقل یا به عنوانی که روحش به همون شرط دوم برمیگردد موجب اشکال نشود، بتوانیم استصحاب را در شبهات حکمیه و موضوعیه جاری کنیم. ولی زمی فرماید کما نرا فی مایلی. حالا اولا تطبیق این شرط فی الشبهات الموضوعیه، جاء فی افادات الشیخ الانصاری، شیخ اعظم انصاری قدس الله روحه الشریف زکیه، التعبیر عن هذا الركن الثالث بالصياغه التاليه، تعبیر شیخ اعظم اینه، فرموده يعتبر في جريان الاستصحاب چی؟ احراز بقاء الموضوع. پس سه تا شرط شد، شرط اول یقینی به حدوث، شرط دوم شک در بقا، شرط سوم احراز بقاء الموضوع. ملتفتین؟ از مع تبدل الموضوع، خب موضوع قضیه متعقنه ما که عدالت زید باشه، موضوع عدالت چی بود آقا؟ وجود زید. الانی که شک داریم عدالت و استصحاب عدالت میخوایم بکنیم، باید موضوعش که زید باشه، محرز باشه، نه اینکه اون موضوع از بین رفته، حالا عدالت رو در امر میخوایم ثابت کنیم، این موضوع دیگره. از مع تبدل الموضوع لا یکون شک و شکن فل بقا، ایشان هم تقریبا این شرط سوم را روحش را برمیگردان به همون شرطی و میشه که در بقا گفته نمیشه. فلا یمکنو که مثلا ان تستصحب نجاست الخشب بعد استحالته، تا وقتی چوب بود نجس بود، قضیه متعقن ما نجاسته، موضوع این نجاست چیه؟ خشب بودنه. بعد از اون که این چوب سوخت و خاکستر شد، حالا شک میکنیم که این خاکستر پاکه یا نجسه. اینجا اگر استصحاب بکنیم نجاست را، خب موضوع این نجاست محرزه؟ نه، موضوعش از بین رفت، موضوعش چوب بود از بین رفت، حالا تبدیل شده به موضوع دیگری که عبارت از رماد باشه بعد استحالتی. و سیرورته رمادن لان موضوع نجاست المتيقنه لم يبقى، موضوع نجاست متيقنه باقی نمونده. بله الان رماد شده و هذه السياقه، اون وقت شیخ اعظم که این شرط سوم را به این تعبیر تعبیر کرده، احراز بقاء الموضوع، این عوض این که ابرو را درست کنه چشم خراب کرد، دو سه تا اشکال دیگه پیش میاد از این عبارت. و هذه السياقه و این تعبیر شیخ اعظم سببت، موجب شد اشکال در جریان استصحاب فی ما اذا کان المشکوک اصل وجود شیء بقاءن، در جایی که مشکوک اصل وجود شیء باشد بقاءن، حدوثا موجود بوده، بقاءن شک داره موجوده یا موجود نیست، لان موضوع الوجود الماهیه. دیروز زید موجود بود، امروز شک میکنیم که زید مرده یا نه. خب اینجا ما میخوایم وجود زید را استصحاب کنیم، موضوع وجود چیه؟ ماهیت. خب اگر زید موجوده، موضوعش که اون ماهیتش هم باشد موجود، و اما اگر زید فرض کن مرده، بنابراین که با مردن بگو ماهیت از بین میره، خب لا بقا للماهیه الا بالوجود، فمع الشک در وجود شی بقا ان لا يمكن احراز بقاء الموضوع، فكيف يجري الاستصحاب. یا در نجاست بگو، نجاست این لباس اگر موجوده، خب موضوع این نجاست چیه؟ ماهیت، ماهیت میشه. خب اگر این لباس موجوده فرض فرمایین، یا ماهیت، خب اون وجودی نجاست هم هست، ما میخوام وجودی نجاست رو استصحاب کنیم، و اگر چون اینچه وجود از بین رفته، خب ماهیت نجاست هم از بین رفته، پس چطور با عدم احراز موضوع ما میتوانیم استصحاب جاری کنیم؟ یک اشکال. و کذالک اشکال دوم، سببت صیغه شیء اشکال رو احیانا فیما اذا کان المشکوک من الصفات الثانویه، اگر مشکوک از صفات ثانویه باشد که اون صفات ثانویه متأخر است از وجود، کل عداله، عدالت زید مثلا. خب اگر ما یقین داریم زید زنده، شک داریم عادله یا نه، میشه استصحاب کنیم بقای عدالت، چون موضوع عدالت زید، زید محرزه، احراز موضوع شده. اما گاهی شک داریم در عدالت زید، به خاطر که احتمال میده خود زید از بین رفته، با رفتن زید عدالتش هم از بین رفته باشه. و ذلک لان زید العادل تاره یشک فی بقای عدالته مع العلم ببقائه حیا، یعنی میدانیم که خودش زنده، بس در اینه که در اثر اشتهای نفس عدالتش رو از دست داده یا نداده. ففی مثل ذلک یجری استصحاب العداله بلا اشکال، چون که احراز موضوع شده، موضوع عدالت چیه؟ همون زید، زید حی، حیات زید، لان موضوعه هو حیات زید معلوم البقا. و اخرى گاهی شک داریم در عدالت زید امروز، که آیا عدالت زید امروز هست یا نه. در چرا منشأ شک ما اینه که احتمال میدیم زید مرده، با رفتن زید عدالتش هم از بین رفته. و اخرى یشک فی بقای زید حیان، و یشک ایضا فی بقای عدالته علی تقدیر حیاته، و بر فرضی که زنده با نه بر فرضی که زنده باشد آیا عدالتش باقیه یا باقی نیست، بلکن اصل عدالتش هم احراز نکردیم. و فی مثل ذلك کیف یجری استصحاب بقاء عداله، امکان ندارد که جاری بشه بقاء اصحاب بقاء عداله، مع ان موضوعش که حیات باشه غیر محرز. و هذا الاستشکالات نشأت، این دو تا اشکال اخیری همش نشأت گرفت از اون تعبیر شیخ که فرمود احراز موضوع. و حالا که این سیاقه و این فرمایش را که شیخ فرمود لا مبرر لها، اصلا هیچ نکته‌ای و دلیلی و وجهی ندارد که ما در استصحاب، در جریان استصحاب و حجیت استصحاب احراز موضوع را شرط بدانیم، و من هنا و به خاطر که هیچ وجهی ندارد برای ذکر این شرط، عدل شاگرد شیخ صاحب الکفایه عنها از این سیاقه عدل الى القول، به تعبیر دیگری عدول کرده، فرموده بان المعتبر فی الاستصحاب، معتبر در استصحاب وحدت القضیت المتیقنه والمشکوکه، همونی بود که در اول ما عنوان کردیم به عنوان رکنی. پس این شرط سوم دو تا تعبیر داره، یا تعبیرش وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه که تعبیر صاحب کفایه، تعبیر دوم احراز بقاء موضوع که تعبیر شیخه. و دیدیم که تعبیر شیخ دو سه تا اشکال داشت، وحیه اون وقت اگر اینه بگیریم وحدت قضیه متیقن و مشکوک، این دو تا اشکالی که بر شیخ وارد بود بر صاحب کفایه وارد نمی شود. وحیه و این وحدت قضیه متیقن و مشکوکه محفوظتون فی موارد الاستشکال، در مورد اون دو تا اشکالی الانفت ذکر، که الان ذکرش گذشت، مثلا در باب عدالت، عدالت زید، چین که شکی در حیاتش داشته باشیم یا نه، خب استصحاب میکنیم عدالت زید رو. خب این عدالت زید قضیه مشکوکه، قبلا هم که یقین داشتیم، چی را یقین داشتیم؟ بازم عدالت زید قضیه متیقنه با مشکوکه واحده، وحدت محفوظه، ولو موضوع عدالت الان محرز نیست، ولذا اون اشکالی که دو تا اشکالی که بر شیخ وارد بود بر ایشان وارد نیست. و اما افتراض الموضوع عرضن و افتراض موضوع له، اما ما بیایم تعبیر شیخ را بپذیریم، یعنی فرض کنیم مستصحب را یک عرضی که این عرض موضوعی دارد و فرض کنیم که اون موضوعش الان محرزه و شک داریم که این عرض بهش باقیه یا نه، تا اونجا استصحاب کنیم که احراز بقای موضوع باشه و افتراض موضوع له و اشتراط و احراز بقائه فلا موجب لذلک، اصلا این وجهی ندارد. این راجب استصحاب در شبهات، راجب استصحاب در پرتو شرط سوم به تعبیر شیخ دارای اشکال شد، اما به تعبیر صاحب کفایه که وحدت القضیه المتيقنه والمشکوکه باشد هنوز که هنوز یه اشکالی شد و اون اشکال دفع شد. ثانیا تطبیقه اید شبهات موضوعیه، حالا ثانیا استصحاب رو تطبیق میکنیم در شبهات حکمیه در پرتو این شرط سوم. و عند تطبیق هذا الركن على الاستصحاب در شبهات حکمیات نشأت بعض المشاكل ايضا، بازم بعضی مشکلات پیش میاد. چرا؟ از لوحظ انا حین ناخذ بالسياقه الثانيه، اگر ما تعبیر شیخ را بپذیریم که بگم احراز موضوع شرطه، زمان ملاحظه میشه اینکه ما حینی که عصر کنیم ما به سياقه دوم برای این رو کن علتی اون چون سیاقتی دومی را که سیاقتی دومی الان، یعنی اول سیاقه شیخ را گفتیم بعد گفتیم و من هنا عدل صاحب الکفایه، اون وقت تعبیر صاحب الکفایه شد چی؟ سیاقه ثانیه الاختارها صاحب الکفایه نجد ان وحدت القضیه المتيقنه والمشکوکه لا يمكن افتراضها في الشبهه الحكميه، امکان نداره فرض بشد در شبهه حکمیه الا في حالات الشک في الناس، مگر در مواردی که شک در نفس، چون میدونی شک در بقای حکم که این حکم باقیه یا نه گاهی منشأش نسخه، مثلا نماز زور واجب بود فرض کو، الان احتمال میدیم که شریعت اسلام این وجوب را نسخ کرده باشه، لازم شک داریم که وجوب زور باقیه یا وجوب زور صلات زور باقی نیست، این شکی در بقایه ولیکن منشأش نسخ. اینجا بله قضیه متقنه با مشکوکه به تمام معنا واحده، برای اینکه قضیه متقنه چی بود؟ وجوب و صلات زور، تمام اون چیزایی که موضوع این وجوب بود متعلق این وجوب بود محفوظه، الانم محفوظه، اینجا درست احراز میشه موضوع. قضیه واحده متيقنه و مشکوکه شیء واحده به معنای الغاء الجعل، ای النسخ به معناه حقیقی، به اون معنای حقیقیش که اشاره این قانون و این اعتبار را کرده از امروز بردارد. و اما حیث لا يحتمل الناس، و بما اینکه ما خب در احکام شک میکنیم بلا شبه منشأش نسخ نیست، و فلا يمكن ان ينشا الشك في النفس القضيه المتيقنه، پس چرا شک کردیم ما در قضیه متيقنه که او الان هست یا نه همون قضیه متيقنه، و ان خب و ان ينشا الشك في نفس القضيه المتيقنه فلا يمكن ان ينشا شك کنیم در خود قضیه متيقنه، و انما يشك في بقاء حكمها حين اذن، فقط در بقاء حكم شک داریم. بله اذا کی؟ اذا تغیرت بعض القیود، زمانی که تغییر کند بعض خود، مثلا در زمان حضور امام صلات جمعه واجب بود، الان زمان غیبت شد شک کردیم که نماز جمعه واجبه یا نه، خوب توجه کن، خوب قضیه متقنه ما چیه؟ وجوب و صلات الجمعه. مشکوکه ما چیه؟ هم بگو وجوب و صلات الجمعه، ولیکن به این آسانی هم نیست، نه یک کمی هر دو تا قضیه فرق کرده، وجوب و صلات الجمعه فی زمان الحضور، این قید فی زمان الحضور الان به هم خورده، الان شده زمان غیبه، پس قضیه متيقنه ما صلات الجمعه فی الغیبه، قضیه متيقنه ما صلات الجمعه فی الحضور واجب، اما قضیه مشکوکه ما صلات الجمعه فی الغیبه نمیدونم حاضر واجبه یا نه، والخصوصیات المأخوذه فیها، بله بعض قیود و بعض خصوصیاتی که اخذ شده در اون قضیه متيقنه او تغییر پیدا کرد، و الا اگر تمام خصوصیات علل عوامل همه موجوده ما اصلا شک نداریم یقین پیدا میکنیم که اون حکم اولی باقی، و ذلك به احد وجهین، و ای به یکی از دو وجه میشه، اما به ان یکون خصوصیت ما دخیلتا یقینا، یک خصوصیت ما دخیل بود یقینا در حدوث حکم، مثلا تغییر قطعا در نجاست آب کر دخیل بود، باید مادامی که کر تغییر نکرده که نجاست پیدا نمیشه و یه شک کفی اینا. اما بعد از اون که تغییر کرد نجس شد، بعد این نجاست باقیه ولو تغییرش از بین بره یا نه؟ در منوط بودن بقای اون حکم به نجاست به بقای این خصوصیت، حالا خصوصیتش که تغییرش باشد از بین رفته، آیا نجاستش از بین رفت یا نجاست باقیه؟ فترتفع الخصوصیه، خصوصیتش که تغییرش باشه رفته، و یه شک و حین ازن فی بقاء الحکم که نجاست باشه، که شک فی نجاست الماء بعد زوال تغییره، و یا به این جهت، و اما یا اینکه شک در بقای حکم میکنیم به ان تکون خصوصیت ما مشکوکه الدهر، یک خصوصیت مایی تغییر کرد از این شی رفت، ولیکن ما شک داریم که این خصوصیت ما از اول دخیلی در حکم بوده یا نه، یا کل حجره فی جنب الانسان بوده و اصلا ارتباطی به این حکم نداشته فی ثبوت الحکم، فیفرض وجودها فی القضیه، منتها در اون زمان بود در قضیه متعقنه اون خصوصیت موجود بود، منتها ما نمیدانیستیم دخالت در حکم داره یا نه، از لا یقین بالحکم بدونها، اون وقت حالا که رفته یقین نداریم که حکم باقیه، برن که احتمال میده شاید اون خصوصیت دخیل بوده با رفتن خصوصیت حکم هم از بین، ثم ترتفع فيحصل الشك في بقاء الحكم وفي كل من هذين الوجهين، در هر دوتای این وجه لا وحده بين القضيه المتيقنه والقضيه المشكوكه، وحده بين قضيه متيقنه وقضيه مشكوكه وجود ندارد، كما انه حين ناخذ بالصياغه الاولى، اگر تعبير شيخ انصاري را هم بگوییم بازم نمیشود. الحمد لله رب العالمين.